صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را شکر و سپاس می گوییم و تو را که یگان خدا هستی و قدوسی و شایسته پرستش می پرستیم و در برابر بزرگی و جلال و عظمت و محبت و خدایت صورت خیش را به خاک می افکنیم و ستایشت می کنیم. تو قدوسی و ما ناپاک، تو بزرگی و ما کوچک، تو ازلی و ابدی هستی و ما فانی، تو دانا و توانا و ما ضعیف. ای مهربان خدا، به درگاهت آمده ایم تا از تو تمنای رحمت و بخشش کنیم، تمنای هدایت کنیم. بگذار ای خداوند به کلام تو گوش داده و از آن پیروی کنیم تا راه تو راه ما باشد، فکر تو فکر ما، زندگی ما و خواسته هایمون خواسته های تو باشد. بگذار ای خداوند آنچه تو هستی را بدانیم تا ما روز به روز در صفات و سیرت مقدست پیش رفته و به آن جایی برسیم که تو می‌خواهی. بار الها، در این ساعت برای عزیزانی دعا می‌کنیم که طالب بخشش و رحمت هستند، کسانی که هنوز در گناه ماندند و اسیر شرارت هستند ولی می‌خواهند آزاد بشن اما نمی‌دانند به چه طریقی. استدعا می‌کنم ای خدا که نور رحمت و فیض خودت را بر آنان بتابان تا لطف تو را یافته و راه تو را دانسته و به سوی آن بیایند تا از گناهانشون آزاد شوند. برای آن عزیزانی که مریض و افسرده و ناتوان هستند دعا می کنیم که خداوند مهربان، تو خدای شفا دهنده هستی و به نام مسیح از تو می طلبیم که بندگانی که به تو ایمان دارند و طالب شفایان را شفا عنایت فرما و آنان را برکت بده. برای آن عزیزانی که تنها و ناامید هستند و شادی از قلبشان رخت بربسته است دعا می کنیم. ای خداوند، تو می خواهی همه بندگانت در شادمانی و سلامتی باشند. خودت قول داده ای که شادی خواهی داد، شادی که حتی دنیا نمی تواند آن را بدهد. پس ای خدا، تمنا این که خودت آن را به این عزیزان عطا کن، حضورت را به آنان آشکار کن، زیرا حضور تو شادی واقعی است. پروردگارا، اکنون که به کلام مقدس تو روی می آوریم، تمنا این که به ما بصیرت روحانی عنایت فرما تا از کلام مقدست چیزهای عجیبی را ببینیم. به ما حکمت عطا کن تا کلامت را درک کنیم. این دعا را به نام یگان شفیع که زنده است و در حضور توست، یعنی نجات دهنده بشریت عیسی مسیح مقدس می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه‌ای از صدای انجیل. ایمانداران عزیز، برادران و خواهران گرامی، درود بر شما. امیدوارم که به لطف و رحمت خداوند مهربان، پدر روحانی بنی نوع بشر، در هر کجا که هستید خوش و به سلامت باشید. خداوند توفیق عنایت فرماید نیم ساعتی رو که با هم هستیم ندای او را توسط مطالعه کلام جاودان و ازلیش در قلب و ذهن خودمون بشنویم و در برکت و رحمت و فیض او قرار بگیریم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که از کلام مقدس براتون آیات حیات بخش را بخونم و پیرامون اون مطالبی برزتون برسونم. خدمتتون عرض کنم همونطور که واقف هستید هدف ما اینه که تمام آیات تورات و صحف انبیا و انجیل مقدس را به سمع شما حق جویان عزیز برسونیم و برای این منظور در برنامه‌های خودمون اول یک قسمت از تورات را به سمعتون می‌رسونیم و سپس یک قسمت از انجیل مقدس. در دو برنامه پیش مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح به قلم مرقس حواری را به پایان رسانیدیم و حالا توجه خود را به سومین قسمت از تورات مقدس یعنی کتاب لاویان مبذول می‌داریم. در برنامه گذشته مقدمه‌ای در مورد کتاب لاویان عرض کردم و گفتم که این از سومین قسمت از تورات مقدس می باشه و تورات مقدس شامل 5 قسمت می باشه که حضرت موسی آن را نوشته و بعد از 5 کتاب موسی صحف انبیا و همچنین تاریخ و زبور داوود می باشد. ما دو قسمت اول تورات را براتون قبلا خواندیم. آیات را هم تفسیر نمودیم، یعنی کتاب پیدایش و کتاب خروج، و حالا توجه خودمون رو به قسمت سوم یعنی کتاب لاویان مبذول می داریم. همونطوری که از اسم این کتاب معلوم است، در این قسمت از کلام خدا ما با دستورات و اوامری که خدا به حضرت موسی عطا کرده تا به قوم یهود علل خصوص به لاویان عطا کند روبرو میشیم و از طایفه لاویان خدا میخواهد که مسئولیت تشویق و ترغیب مردم را در امور معنویت و همچنین انجام کارهای مذهبی را به عهده بگیرند. اتفاقا خود خداوند لاویان را برمی‌گزیند تا مقام کهانت روحانی را داشته باشند و مردم را در کارهای عبادت و ستایش خدا و تعلیم دادن و نگاه داشتن دستورات آسمانی یاری بدهند. در این کتاب ما با مسائل بسیار زیادی روبرو می‌شویم. خدا قوانین و اوامر مختلفی را عطا می‌کند که برای یک زندگی کامل و هدایت یک کشور، آن هم مقبول پسند خدا و نمونه در عالم می باشد. اساس و هدف از اعطای تمام این قوانین در یک آیه خلاصه شده است و آن این است که شما برای من مردان مقدس باشید، زیرا که من خدای شما خدای قدوس هستم. به عبارت دیگر دلیل عطا شدن این کتاب و این دستورات آسمانی اینه که من و شما باید مقدس باشیم. چرا؟ چون خدای ما خدای قدوسه، خدای یکتا، خدای پاک و قدوسه. دوستان عزیز، این آیه یکی از مهمترین آیه کتاب مقدسه و برای من تردیدی نیست که بزرگترین هدف ما انسان‌ها باید همین باشه. خدا در اینجا امر می‌کند که به اون نگاه کنیم، امر می‌کند که از او نمونه بگیریم و مثل او زندگی کنیم و در واقع هدف از به وجود آمدن بشر و علت فرستادن انبیای خود و انتظاری که او از ما دارد را در این یک آیه می‌بینیم. خدا می‌فرماید من و شما باید پاک و مقدس باشیم و این کتاب برای همین نوشته شده. در حقیقت این کتاب شامل دستورات و اوامری است که ما را به سوی پاکی و قدوسیت تشویق می‌کند. زیرا دو موضوع در این کتاب بارها به آن اشاره شده است. اول کفاره و تاوان گناه است که بیش از 45 مرتبه این کلمه در اینجا به کار برده شده و دوم کلمه قدوسیت و پاک بودن است که بیش از 87 مرتبه به آن اشاره شده است. همونطوری که گفتم کتاب لاویان شامل 27 فصله و برای اینکه بهتر مطالب اون رو درک کنیم بهتر است به تقسیم بندی که به طور طبیعی در خود کتاب هست توجه داشته باشیم. علمای دینی این کتاب را به 6 قسمت اصلی تقسیم نمودن که هر کدوم البته شامل قسمت‌های جزئی نیز می باشد. اول 5 نوع قربانی و هدیه و قوانینی که مربوط به عبادت است که به 7 فصل اول را به خود اختصاص داده است. دوم درباره واعظین و معلمین و شرایط آنها که فصل 8 و 9 و 10 را به خود اختصاص داده است. سوم قدوسیت در زندگی روزانه و انتظار خدا از فرزندانش در اینکه باید پاک و مقدس باشند که شامل فصل 11 الی 22 می باشد. چهارم درباره تعطیلات مقدس و روزهای مقدس که در فصل 23 آیاتی می باشد. و سه پنجم قانون و پیشگویی هایی که درباره سرزمین موعود عطا میشه که شامل فصل 24 الی 26 است و سرانجام ششم وقف کردن و عبادت نمودن در مورد عهد و پیمان هاست که فصل 27 این موضوع رو تشریح می کند. حالا این تقسیم بندی ما را در درک و فهم آیات کمک می کنه و دوستان عزیز امیدوارم که شما بتونید این تفاوت ها رو تشخیص بدید که آیات را وقتی می خوانید بدانید در کجا موضوع ختم میشه. با دانستن این موضوع توجه خود را به قسمت اول از این کتاب یعنی فصل 1 الی 7 مبذول می‌داریم و موضوع قربانی‌های مختلف را در یهودیت و قوانین مربوط به آن را مورد توجه قرار می‌دهیم. سه فصل اول سه نوع قربانی که به عطر خوشبو نیز مسمى می‌باشد برای ما تشریح می‌کند و ما مسیحیان آن را سمبل شخص عیسی مسیح می‌دانیم. قربانی سوختنی یا عطر خوشبو قدیمی‌ترین نوع قربانی است که بشر از آن آگاه می‌باشد. زیرا در تورات مقدس نیز آمده است هابیل برای خدا قربانی گذرانید و هابیل فرزند حضرت آدم و حوا و پدر بنی نوع بشر است و این همان نوع قربانی است که نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب نیز آن را انجام می‌دادند. وقتی که موسی این فرامین را از جانب خدا می‌آورد فراموش نکنید که قوم بنی اسرائیل در صحرای سینا بودند و تازه از بندگی مصریان آزاد شده بودند و به سوی سرزمین موعود یعنی به سوی کنعان حرکت می‌کردند و امیدوار بودند که به زودی وارد سرزمین موعود بشن. آنها می‌خواستند ستایش خود را به نحوی به خدا ابراز بدارند ولی نمی‌دانستند چطور. لازم است بگویم که در علت اینکه خدا قربانی کردن را به بشر فرمان می‌دهد و یا امر می‌کند که قربانی کنند بایستی به علت آن توجه خاصی مبذول بداریم. بنابر تعلیم کتاب مقدس و عقیده ما مسیحیان قربانی کردن حیوانات هرگز عامل نجات بشر نشده و نمی‌شود. قربانی کردن حیوانات هرگز عامل نجات بشر نشده و نمی‌شود. بلکه تصویری بوده از آن قربانی حقیقی و از آن بره خدا یعنی صلیب و مرگ عیسی مسیح. البته برای کسانی که از روح قدوس خدا محروم هستند درک این امر غیر ممکنه. ولی اگر نقشه خدا را برای نجات بشر با دقت مطالعه کنیم و اگر از روح پاک و تعلیم دهنده خدا تمنای یاری کردن در درک کلام بنماییم آن وقت به این واقعیت و این اسرار الهی پی میبریم. آیه اول این چنین میگوید، میفرماید و خداوند موسی را خواند و او را از خیمه اجتماع خطاب کرد و گفت. در این آیه دو مطلب است که نیاز به توجه و دقت دارد. اول اینکه میفرماید خداوند موسی را خواند، یعنی خداوند موسی را دعوت نمود. دعوت خدا از انسان ها دوستان یک امر استثنایی نیست. در عوض وقتی کلام خدا را مطالعه میکنیم میبینیم که خدا نه فقط در گذشته مردم را حتی به نام دعوت کرده و آنها را به سوی خود خوانده و آنها را برگزیده، بلکه امروز نیز همین کار را میکند. خدا را شکر امروز نیز خداوند ما را دعوت میکنه و یا خداوند ما را به ناممون میخونه، میگه بیایید تا با من مصالحه کنید. میفرماید او را یعنی موسی را از خیمه اجتماع خطاب کرد و یا از خیمه اجتماع با او به صحبت کردن میپردازد. تا این زمان خداوند هر وقتی که امری رو میخواست به موسی بدهد او را به بالای کوه سینا یعنی در رعد و برق و ابر دعوت میکرد و در آنجا با موسی صحبت مینمود. ولی از این پس یعنی از وقتی که خیمه عبادتگاه را بنا کردن خداوند از درون این پرستشگاه با موسی صحبت میکنه و این نشان می‌دهد که حضور خدا در آن عبادتگاه یا آن خانه تقدیس شده آشکار بود و آن مکان مکان مقدس محسوب می‌شد. چرا؟ چون خدا در آن بود. لغت گفت این واقعیت را آشکار می‌کند که آنچه در آیات بعدی می‌آید گفتار خود خدا یکتا می‌باشد و نه موسی. زیرا می‌فرماید خدا موسی را خطاب کرد و گفت. حالا چی گفت؟ از آیه دو گفتار خدا را می‌خوانیم که می‌گوید ای موسی بنی اسرائیل را خطاب کرده و به دیشان بگو هرگاه کسی از شما قربانی نزد خداوند بگذراند پس قربانی خود را از بهایم یعنی از گاو و یا از گوسفند بگذراند. اگر قربانی او قربانی سوختنی از گاو باشد آن را نر بیعید بگذراند و آن را نزد در خیمی اجتماع بیاورد تا به حضور خدا مقبول شود. در آیه 2 می فرماید هر کسی، یعنی هر انسانی که مایل است و می خواهد می تواند قربانی بگذراند. اولین مطلب در این آیه این است که دوستان عزیز، خدا درباره قربانی سوختنی هرگز اجباری نداده، یعنی مجبور نمی کنه، امر نیست که حتما باید این کار را بکنید، بلکه از روی میل و اختیار و یک امر داوطلبانه است. این قربانی اجباری نیست. می گوید هرگاه کسی از شما قربانی نزد خدا بگذراند، اجباری نیست. اما حالا در این کار داوطلبانه شرایطی است که باید رعایت نمود. خدا بنابراین دوستان اجبار نکرده که حتما قربانی سوختنی به جا آورده شود، ولی میگوید اگر خواستید این کار را بکنید باید به طرز درستی آن را انجام بدهید. بدون شک دوستان عزیز، قربانی داوطلبانه صحبت از اشتیاق شخص به خداوند و سخن از تشنگی روحانی او برای خدا میکند. چون اگر شخص مشتاق خدا نباشه، اگر شخص اشتیاق روحانی نداشته باشه، مسلما از انجام قربانی داوطلبانه پرهیز میکنه. تشنه بودن به خدا ما را وامی دارد که مسئولیت بپذیریم. تشنه بودن به خدا ما را وامی دارد که از روی میل و اختیار و اراده داوطلبانه خودمون رو برای خداوند وقف کنیم و به قول معروف پی مشکلات را به تن بزنیم. این آیه مرا بیاد دعوت خدا که در انجیل مقدس از من و شما شده است می اندازد که می گوید هر که تشنه است نزد من بیاید. هر که تشنه است نزد من بیاید تا از بطن او چشمه آب حیات جاری گردد. و این دعوت خدا دوستان عزیز از همه انسان هاست، از هر طایفه و قبیله و نژاد می باشد. هر کسی که تشنه باشد می تواند از آب حیات بهره مند شود. فقط یک شرط داره و آن تشنگی است و آمدن نزد عیسی مسیح. شاید شما احساس تشنگی نکنید، در این صورت البته این دعوت برای شما نیست، ولی اگر تشنه اید نزد او بیایید. در کتاب اشعیا فصل 55 آیه 1 نیز آمده است که ای جمعی تشنگان خدا نزد آب ها بیایید، و ای همه شما که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید، بیایید و آن را بی قیمت و بی نقره بخرید. آری، دعوت خدا برای همه است، برای کسانی که خود را نیاز و محتاج می‌بینند، و دعوت او رایگانه، ولی اگر آن را بپذیریم مسئولیت هایی دارد. تسلیم شدن به خدا و پیروی کردن از خدا. برمیگردیم به آیات. حالا در آیه 3 درباره قربانی سوختنی دو نوع حیوان را به ما معرفی می‌کند. می‌گوید فقط گاو و گوسفند باشه، آن هم گاو و گوسفند نرینه باشند. هر نوع دیگر حیوان برای این نوع قربانی ممنوع اعلام شده. و البته همونطور که گفتم یک شرایطی هم داشتن که آنها میبایستی رعایت میکنن. گاو و یا گوسفندی که به جهت قربانی برگزین میشد میبایستی پاک و بی عیب باشن. یعنی چه؟ یعنی آن گوسفند و آن گاوی که برای صاحبش عزیز و پرارزش محسوب میشد. این نوع قربانی را وقتی بر مذبحگاه میگذاشتن تمام گوشت آن را میسوزانیدن و هیچی از آن باقی نمیماند و همش خاکستر میشد. علمای دینی در این قربانی یک ارتباطی با فدا شدن عیسی مسیح میبینند و پولس رسول نیز در رساله افسوسیان فصل 5 آیه 2 با بیان این مطلب که مسیح خود را به عنوان قربانی برای عطر خوشبوی به خدا گذرانید تأکید میکند که این نوع قربانی علامت و سمبل فداکاری عیسی مسیح میباشد، به طوری که میفرماید شما در محبت رفتار نمایید چنان که مسیح هم ما را محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا داد. برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی خدا گذرانید. و ما در همین فصل اول لاویان در آیات 9، 13 و 17 میبینیم که این قربانی سوختنی به عنوان عطر خوشبوی تقدیم خدا میگردد و این چیزیست که خدا در مسیح دید. شاید من و شما این واقعیت را در مسیح امروز نبینیم، ولی خدا آن را می‌بیند و این یک اصل واقعی است. خداوند می‌فرماید او از آنچه که عیسی مسیح برای گناهان ما انجام داد راضی و خوشنود است. خدا از کار مسیح یعنی پرداختن کفاره گناهان ما خوشنود گردید، زیرا بر اثر مرگ او بود که ورود به قدس الاقداس میسر گردید و راه رسیدن به خدا کامل و آماده شد. آن پرده در عبادتگاه نیز سمبل جسم مسیح می باشد. در تمام موضوع قربانی یک نکته آشکار و مسلم می گردد. با این که خداوند از همه ما یک زندگی و یک وجودی کاملا پاک و مقدس مثل وجود عیسی مسیح که از هر عیب مبرا بود انتظار دارد. خدا دوستان ما را با معیار بشری قضاوت نمی کند، بلکه با معیار خودش، با قدوسیت خودش، یعنی مطابق زندگی پاک عیسی مسیح که اساس و معیار قدوسیت برای همه انسان ها گردیده است. و در آن لحظه که من و شما دوستان وارد مرگ مسیح می شویم، یعنی خود را در مرگ عیسی مسیح شریک و سهیم می سازیم، طریق خدا بر روی ما گشوده می شه، برای ما باز می شه و شریک شدن در مرگ مسیح همانا ایمان آوردن به او می باشد. راه به سوی خدا توسط صلیب و مرگ مسیح گشوده گردید، همانطور که در قدیم توسط قربانی گوسفند. هر انسان گناهکاری اگر به عیسی مسیح ایمان بیاورد در مسیر راه حیات قرار خواهد گرفت. آیه 4 اینطور می‌فرماید: و دست خود را بر سر قربانی سوختنی بگذارد و برایش مقبول خواهد شد تا به جهت او کفاره کند. در این آیه نیز دو مطلب دیگر درباره قربانی سوختنی که از روی اختیار انجام می‌گرفت برای ما روشن می‌شود. اول، دست نهادن بر سر قربانی سوختنی توسط شخصی که قربانی را می‌گذراند، و دوم، نتیجه آن، یعنی مقبول پسند شدن در درگاه خدا. دکتر کیلاگ، عالم معروف الهی، در مورد معنی این آیه، یعنی عمل دست نهادن شخصی که قربانی می‌کند بر گوسفند یا گاو قربانی، می‌گوید این سمبل و نشانی است که خطایا و گناهان آن شخصی که قربانی را به جا می‌آورد بر آن گوسفند یا آن گاو منتقل می‌شود. علامت انتقال یافتن خطایای انسانی که طالب خدا می باشد بران حیوانی که از مال او بود و برای قربانی برگزیده شده است، همان سمبولی است و نشانی است که دست بر آن می نهادند. یعنی نمونه است که از یک تصویر حقیقی برای آن گوسفند که خداوند برگزیده. خود حقیقت نبود، بلکه این قربانی ها تصویری است از حقیقت. او میگوید امر دست نهادن بر سر حیوانی که برای قربانی آماده شده است به این معنی است که من تمام گناهان و خطایای خود را بر تو مینهم، بر طبق رحمت و کرم خدا. آن حیوان قربانی در واقع به جای شخص گناهکار فدا و سوخته می شود. گناهان شخص گناهکار بر موجودی بیگناه قرار می گیرد و در نتیجه آن موجود بیگناه به خاطر گناهکار محسوب شدن جزای خود را می‌یابد. در این عمل نکات دیگری در برابر ما قرار می‌گیرد. مثلا وقتی که شخصی که قربانی را می‌گذراند دست خود را بر سر آن حیوان می‌گذاشت که در واقع عملاً اعتراف می‌کرد که گناهکار است و با عملش می‌گوید که ای بره قربانی، تو گناهان مرا بر خود بگیر، و یا با این عمل اعتراف میکنند که به خاطر خطاهایش شایسته مرگه. یعنی شخص پی برده است که گناهکاره و جرم گناه مرگه. و دوستان عزیز، این امر هم دارای شباهت بسیاری به ایمان آوردن به عیسی مسیح، دارای چیزهای مشترکی است. در واقع بین این عمل قربانی و ایمان آوردن به عیسی مسیح چیزهای مشترک بسیاری میباشد، زیرا شخصی که وقتی زندگیش رو به عیسی مسیح میسپاره، وقتی که مسیح رو به عنوان نجات دهنده خودش میپذیره، عملا میگوید که من گناهکارم و محتاج به نجات هستم. میگوید که من نیازمند نجات دهنده هستم، زیرا خودش قادر نیست که از اسارت گناهان آزاد بشه و میخواد از گناه روی برگردانه و به سوی نجات دهنده روی میآوره و میخواد برای او زندگی کند. آن حیوان قربانی شد در واقع به جای گناهان شخصی که قربانی را میگذرانید، و این درست همان عملی است که به قول حضرت یحیای تعمیدهنده عیسی مسیح انجام داد که فرمود این بره خداست که گناه جهان را برمی‌دارد. یعنی عیسی مسیح است که گناه جهان را برمی‌دارد. وقتی که شما مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید، در واقع شما دستتان را در دست‌های متبارک و پر قدرت او قرار می‌دهید و او شما را از منجلاب گناه می‌رهاند و او نجات دهنده شما می‌شود. موضوع دومی که در آیه 4 هست و بسیار بسیار مهم اینه که خداوند می‌فرماید این قربانی مقبول پسند او خواهد شد و به جهت کفاره آن شخص میباشد. یعنی خدا از عمل آن شخص خوشنود میشه و گناهان آن شخص را میبخشه. چرا خدا از عمل قربانی خوشنود میشود و چرا خدا قربانی را به عنوان کفاره گناهان میپذیرد؟ اگرچه در این آیات پاسخ به این سوال نداده است، ولی وقتی کتاب مقدس را مطالعه می‌کنیم، وقتی نقشه خدا را برای بشر با دقت خاص مورد توجه قرار می‌دهیم، می‌بینیم که راه نجات و یا شرایط نجات در آن عملی گردیده است. اول متوجه شدن به اینکه در گناه هستیم و یا گناهکاریم یا اعتراف. دوم تنفر پیدا کردن به گناه یا پشیمانی. سوم خود را در نیاز نجات دهنده دیدن. چهارم ترک کردن یا بازگشت از گناه که به معنی توبه است. و پنجم ایمان آوردن به منجی و نجات دهنده. و ششم تسلیم شدن به نجات دهنده. و سرانجام هفتم پیروی کردن از اوامر او. در عمل قربانی سوختنی یا قربانی کفاره نیز این نکات آشکار شده است. اولا میبینیم که شخص اجباری نداره این کار رو بکنه، ولی چون تشنه خداست، چون متوجه میشه که زندگیش طوری بوده که رضایت خدا را فراهم ننموده و یا خلاف اوامر خدا زندگی کرده، در نتیجه میفهمد که برخلاف خدا رفتار کرده است، میآید احساس شرم و خجالت و پشیمانی و ندامت میکنه و حاضر است که بیاد قربانی را بگذارد. انجام دادن عمل قربانی موقعیت و نیاز معنوی او را، یعنی طلب بخشش را، از درگاه خدا آشکار می کند. امروز دیگر خدا بخشش گناه را به وسیله قربانی گوسفند یا گاو عطا نمی کنه، زیرا در آن زمان هنوز آن بره آسمانی، آن نجات دهنده ظاهر نشده بود. در زمان موسی خدا آن را پذیرفت، زیرا هنوز مسیح قربانی نشده بود. اما امروز راه نجات جز راه ایمان آوردن به عیسی مسیح راه دیگری نمی باشد، زیرا مسیح آن قربانی واقعی گردید. مسیح در راه ما گناهکار مصلوب شد و به خاطر ما جانش را فدا کرد. و دوستان عزیز، اگر ما هم امروز دستهای خود را به مسیح بدهیم، او ما را از گرداب گناه بیرون می‌کشد. دوستان عزیز، لزومی ندارد که شما حتما قربانی گاو یا گوسفند بگذرانید. آن راه فقط راه سنبول بود، سنبول کاری که عیسی مسیح می‌بایست می‌کند. حالا اون کار را انجام داده است، او جانش را فدا کرده. آنچه که شما باید بکنید اینه که به عیسی مسیح زنده ایمان بیاورید، تسلیم شده به او و از او پیروی کنید. البته اگر خود را گناهکار و از درگاه خدا دور میبینید، اگر خود را به نجات محتاج میبینید و پی برده باشید که نیازمند او هستید و گفته او را به خاطر داشته باشید که فرمود من نیامدم تا عادلان را بلکه تا گناهکاران را به توبه و نجات دعوت کنم. من نیامدم تا عادلان را بلکه تا گناهکاران را به توبه و نجات دعوت کنم. و دوستان عزیز، امروز اگر شما طالب نجات هستید، باید به نام عیسی مسیح به حضور خدا بیایید. بیایید در حضور مسیح طلب بخشش کنید. او شما را دعوت می کند، پس دعوت او را بپذیرید. و به قول کتاب مقدس، امروز اگر آواز او را میشنوید، دل خود را سخت مسازید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.